ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک عضو شورای عالی کار میگوید خانواده ها در شهرهای بزرگ با دستمزدی تا 15 میلیون تومان نمیتوانند زندگی کنند. یک مقام دولتی از عدم وجود بودجه کافی برای حقوق آذرماه برای برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. شمار بازداشتگان در شهر کامیاران به 4 تن رسید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام اینکه خط فقر 10 میلیون تومان است گفت که خانواده‌ها در شهرهای بزرگ با دستمزدی تا 15 میلیون تومان نیز نمی‌توانند زندگی کنند. فرامرز توفیقی به وبسایت جامعه 24 گفته است دو نهاد رسمی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد، خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کردند و بنابراین نمی‌توان گفت که سبد معیشت خانوار زیر 10 میلیون تومان است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان اورژانس در سقف اعتبارهای مصوب قابل انجام نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود میرکاظمی با اشاره به کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواستار دریافت اجازه قانونی برای افزایش 10% اعتبار مصوب از دیما شد. سایت حقوق بشری نگاف گزارش داد که با بازداشت دو تن دیگر از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد در شهر کامیاران، شمار بازداشتگان به 4 تن رسید. به نوشته این وبسایت حقوق بشری، سیروان قربانی و برهان کمانگر روز پنجشنبه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. پیشتر ملا میرزا محمد رحمانی از روحانیون سرشناس کامیاران و آمانج قربانی فعال محیط زیست در کامیاران بازداشت شده بودند. روز جمعه خبر داده شده که بیش از 150 تن از ساکنان کامیاران به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. حیدر قربانی، زندانی سیاسی که با اتهام برق مشارکت در قتل عمدی 3 عضو بسیج و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بود، به رغم اعتراض‌های بین‌المللی روز 28 آذر در زندان سنندج به طور مخفیانه اعدام شد. وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبان روز گذشته بیش از 1120 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند که 265 تن از آنها بستری شدند. به گفته این وزارتخانه در این مدت 42 بیمار جان خود را از دست دادند. درباره آخرین تحولات کرونا در ایران بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
مطالعات اولیه حکایت از خفیف‌تر بودنش نسبت به سویه دلتا دارند، اما سرعت سرایت پذیری آن باعث شده که برخی به آتش زیر خاکستر تشبیهش کنند. سویه اومیکرون که اولین بار در کشور آفریقای جنوبی شناسایی شد، حالا به بیش از 100 کشور رسیده. در خاورمیانه این سویه به سرعت در حال پیشروی است، از جمله در ایران. تحقیقات اولیه در آفریقای جنوبی نشان دادند که در بیشتر موارد سویه اومیکرون منجر به بستری شدن مبتلایان در بخش‌های آی‌سی‌یو نمی شود، ولی در یک مدت زمان کوتاه حجم بسیاری از مبتلایان را روانه بیمارستان‌ها خواهد کرد و این امر سبب کاهش کیفیت رسیدگی به بیماران در سیستم درمانی خواهد شد. مسئله‌ای که باعث شده برخی مقامات بهداشتی در ایران نسبت به احتمال یک موج تازه بیماری در این کشور طی 3 تا 4 هفته آینده هشدار دهند و بسیاری خواستار بازگرداندن محدودیت‌ها شدند. گمرک ایران اعلام کرده که به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه همه مرزهای زمینی کشور با همسایگان به مدت 15 روز بسته شده. مطالعات اولیه بر روی سویه اومیکرون نشان داده که به دلیل جهش‌های اضافی در پروتئین اسپایک این سویه، تزریق تنها 2 دوز واکسن برای ایجاد مسئولیت در برابرش کافی نیست و باید دوز تقویت کننده یا بوستر هم تزریق شود تا احتمال بستری شدن در بیمارستان کاهش یابد. طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 5.5 میلیون نفر در ایران دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. اما نگرانی اصلی این است که هنوز حدود 25% جمعیت کشور دوز دوم واکسن را تزریق نکردند. از آن مهمتر این که 8 میلیون نفر یعنی 10% جمعیت حتی دوز اول را هم دریافت نکردند. به گفته حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کرونا، دو گروه سنی بیشتر از بقیه گروه‌های سنی در برابر سویه اومیکرون آسیب پذیرند. گروه سنی 20 تا 30 و افراد بالای 60 سال.
اومیکرون اگر در کشور ما با توجه به اینکه هفته گذشته در حقیقت شناسایی شده بخواد انتشار پیدا کنه بر اساس آرناتی که داره و بر اساس دبلینگ تایم یا زمان تکثیر خیلی سریعی که این ویروس داره که حدود 1.5 تا 3 روز هست، انتظار میره که اگر ما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنیم و واکسیناسیون رو انجام ندیم، حداقل 3 تا 4 هفته آینده ما مواجه باشیم با در حقیقت اوج اومیکرون در کشورمون.
در اروپا هم به دنبال شیوع سویه اومیکرون محدودیت‌های جدیدی اعمال شده است. در اسپانیا، ایتالیا و یونان استفاده از ماسک حتی در فضای باز هم بار دیگر اجباری شده. در بریتانیا و آمریکا شرکت‌های مسافرتی از کمبود کارکنان به دلیل مثبت بودن آزمایش کرونا و قرنطینه شدن برخی از آنها خبر دادند. موضوعی که در فصل تعطیلات کریسمس به لغو شدن هزاران پرواز در گوشه و کنار دنیا منجر شده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
روند مذاکرات احیای برجام با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده و نظر به رویکرد هیئت مذاکره کننده جدید جمهوری اسلامی، به نظر می رسد بسیار از مردم ایران امید چندانی به نتیجه بخش بودن این گفتگوها ندارند. نازآفرین میرزا خلیلی در گزارش نگاهی دارد به دیدگاه های گروهی از مردم در این زمینه.
جشن و سرور که هزاران تن از مردم ایران 6 سال پیش پس از شنیدن خبر توافق هسته‌ای تا پاسی از شب برگزار کردند. این بار اما اگر توافقی هم در وین حاصل شود، بعید است ایران شاهد چنین صحنه‌هایی باشد. 6 سال پیش ایرانیان به امید آشتی کشورشان با جامعه جهانی و رها شدن از بند تحریم‌های فلج کننده در انتظار روزهای بهتر سر از پا نمی‌شناختند. روزهایی که با بازگشت تحریم‌ها بر تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام چندان نپایید. اما حالا شرایط فرق دارد. این سومین باری است که مذاکره‌های احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی به تعویق می‌افتد. نخستین بار به مدت بیش از 5 ماه و به دنبال روی کار آمدن دولت تندروی تازه در ایران. بار دوم 5 روز پس از آغاز دور 7 مذاکره‌ها در وین در پی تغییر پیش‌نویس‌های توافق شده دولت قبلی توسط تهران و تازه‌ترین مورد جمعه گذشته بود که اروپایی‌ها ایران را مسئول این وقفه می‌دانند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که درخواست تهران برای توقف این گفتگوها آن هم در گرماگرم مذاکره‌ها ناامیدکننده است، موضعی که ایالات متحده هم در آن شریک است. با این حال مردم ایران هم از این همه مذاکره بی‌نتیجه خسته شدند. آنها با طرف‌های مذاکره کننده دست کم در یک مورد اشتراک نظر دارند، آن هم ناامیدی از نتیجه بخش بودن گفتگوهای وین توسط هیئت مذاکره کننده دولت ابراهیم رئیسی است.
به نظر من وقتی دولت قبلی نتونست مذاکرات رو سرانجام برسونه توافق کنه، این دولت عمرم بتونه در صد به نتیجه نمیرسه.
والا این دولت چه حرفشی بود که ما اصلا نیاز به مذاکره نداریم و اصلا تحریم ها تاثیر نداره و مدیریت و فلان. اما حالا موقع مذاکرات که میشه 40 نفر رو میفرستن به هم مذاکره.
دولت روحانی که اومد سر کار، توی خود دانش و تجربه چیزی داشتم و از همون اولش هم گفتن مذاکره میکنیم، ولی تو 8 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. این دولت هم که اومده سر کار، از همون اولش مخالف بودن، نه نمیکنیم این کار، در من ضد انقلابیه، اینجوریه. تا شدن رفتن هیچ اتفاقی هم نیفتاد جز گرون شدن دلار.
خیلی امیدی به اینکه چیزی تغییر بکنه نداریم راستش، و اینکه امید به چی داریم نمیدونیم.
شماری هم گرچه به موفقیت مذاکره ها امید ندارند، اما میگویند شکست گفتگوهای احیای برجام شرایط اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، از این بدبخت تر، از این خود دست خالی تر میشن.
این به یک وضعیتی که مشخص نیستش که اینا اگه توافق نکنن وضعیت اقتصادی به چه شکل میشه، اگه توافق بکنن رو چی میخوان توافق بکنن، ما مردم این وسط چه اتفاقی قرار مردم بیفته.
در جریان شش دور مذاکره های قبلی احیای برجام که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد، طرف های گفتگو بر سر لغو تحریم های ایران در سه حوزه نفت، بانک و حمل و نقل به توافق رسیده بودند. اما حسن روحانی می گفت که برخی در ایران نمی خواهند این توافق اجرایی شود.
همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری‌های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
شماری از مردم معتقدند که انتقاد اصولگرایان تندرو از عملکرد دولت پیشین، در حالی که حالا خود قوای سگانه کشور را در دست دارند، تنها بازی سیاسی است.
خودشون میگفتن مشکلات تحریم نیست. حالا الان اومدن میگن باید بریم مذاکره کنیم. مگه مشکلات تحریم نیست واسه چی مذاکره کنیم؟ مگه مشکلات تحریمه؟ چرا اون موقعی که اونا میگفتن ما مذاکره تحریم جلوشو میگرفتیم؟ یه بازی سیاسی، خودشون هر کی بگه که من بهتر بودم، من بهتر تونستم مشکلات رو حل کنم. برجام و اینا هم همه در جهت منافع، من دانش سیاسی ندارم ولی میدونم که در جهت منافع خودشون انجام میشه و نتیجهش هم نمیدونم چی میشه، ولی اون چیزی که میدونم اینه که خیلی این حکومت ضعیف شده الان و روزای خوبی رو نمیگذرونه و آینده خوبی براش نمیبینم.
مذاکره های جاری در وین میان اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش که آمریکا به طور غیر مستقیم در آن شرکت دارد، با هدف بازگرداندن ایران به تعهدات هسته‌ایش در مقابل رفع تحریم‌های واشنگتن است. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های این کشور بر تهران بازگشت. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، حالا می‌گوید که خواستار بازگشت به برجام است، آنچه که می‌تواند موجب لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی در ایران شود.
بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در رقابت‌های انتخاباتی با وعده رفع فشار تحریم‌ها وارد میدان شد. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولتش، تحریم‌ها بر سر جای خود باقی است. تهران نه به گفته خود تحریم‌ها رو خونسا کرده و نتوانسته بر سر لغو آنها با واشنگتن به توافق برسد.
یه مقدار وضعیت به ثبات رسیده بود، با این وضعیت رو بدتر خرابش کردن. کاری کردن که از همون یه تیکه ثبات هم افتادیم، حالا معلوم نیست بازار چه خبره. همه مغازه ها رو تعطیل کردن، هیچ کی بار نمیفروشه، هیچ کی جنس نمیفروشه، که چی معلوم نیست چه خبره.
این مذاکرات طولانی که داره انجام میشه نتیجه نخواهد داشت و هر روز بدتر از دیروز. ما از نظر اقتصادی خیلی ضرر کردیم. الان یک کالایی رو میخوایم بخریم، من خودم به عنوان یک فروشنده یک کالایی رو میخرم، فردا پس فردا میخوام بفروشم اینو، باید دو روز بعدش برم یه مبلغ گرونتر اینو خرید کنم. یعنی هیچ گونه سود و منفعتی برای فروشنده این کالا نداره.
مذاکرات هسته‌ای والا ما خیلی پیگیری نمی‌کنیم، ولی خب یعنی خسته شدیم حقیقتا از پیگیری. چندین سالی که داریم میرن مذاکره میکنن، میان دلار گرون میشه، مذاکره میکنن میان مرغ گرون میشه. والا مقصرم به نظر من دو طرف هستن، یعنی آمریکا هم خب به هر حال چیزایی رو میخواد که در قامت و چیز این نظام نیست.
با افزایش اختلافات در وین، ایالات متحده طرح‌های جایگزینی را در صورت شکست مذاکره‌ها مطرح کرده، اعمال تحریم‌های بیشتر و حتی اقدام نظامی. گرچه مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند که خواستار رفع تنش‌ها از راه مذاکره‌اند، اما به نظر می‌رسد که هرچه این گفتگوها پیشتر می‌رود، سانتریفیوژها در ایران اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی می‌کنند و به موازات آن فشار اقتصادی بر مردم و سایه جنگ بر منطقه سنگین‌تر می‌شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.